بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. مقام دوم در مسئله دوم درباره اعتبار عدالت، یعنی بحث در این است که آیا در اصناف سگانه به عنوان مستحقین خمس عدالت معتبره یا نه. اگر گفتیم عدالت معتبره، قهرن بر اساس تعریفی که از عدالت می کنیم باید این خصوصیت رو در مستحق در اصناف ثلاثه ببینیم تا بتوانیم به او خمس بدیم، و اگر این خصوصیت نباشه خمس نمیشه به او داد. امام رحمت الله علیه در مورد اعتبار عدالت میفرماید ولا یعتبر العداله علی الاصح، تعبیر ایشون اینه. مشهور هم نظرشون همین است که عدالت در اصناف سگانه معتبر نیست. مرحوم سید در عروه هم همین رو فرمودن. مهم اینه که ببینیم دلیل بر عدم اعتبار عدالت چیه. مهمترین دلیل بر عدم اعتبار عدالت این است که عدالت در زکات و مستحقین زکات معتبر نیست، و چون خمس و زکات از یک وادی هستند و به تعبیر دقیق‌تر خمس بدل از زکاته، پس معلوم میشه عدالت در باب خمس هم معتبر نیست، چون معنای بدلیت اینه اگر در زکات عدالت معتبر نباشه در خمس هم به عنوان بدل زکات عدالت معتبر نخواهد بود، چون لازمه بدلیت و مقتضای بدلیت این است که هرچه در زکات معتبره در خمس هم معتبر باش، و چون عدالت در زکات معتبر نیست پس در خمس هم معتبر نیست. به علاوه ما دلیلی هم در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم. این که انم میشه دلیل دوم. در دلیل اول از راه بدلیت و مقتضای بدلیت میخواست اثبات کنه عدم اعتبار عدالت را، در دلیل دوم از راه عدم الدلیل، یعنی چون ما دلیلی در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم پس معلوم میشه عدالت در خمس معتبر نیست. عدم الدلیل دلیل علی العدم. این محصل مستند و دلیل قائلین به عدم اعتبار عدالت در خمس. اما این که چرا در باب زکات معتبر نیست، این به چند دلیله، یعنی چند روایت و چند دلیل بر عدم اعتبار زکات، عدم اعتبار عدالت در زکات ذکر کردن، گفتن حالا که در زکات عدالت معتبر نیست پس در خمس هم معتبر نیست. ما یه مرور اجمالی به ادله عدم اعتبار عدالت در زکات هم میکنیم تا مجموعاً عرض به حضور شما این دلیل به نحو کامل مورد بررسی قرار گرفته باشه. پس ملاحظه فرمودید مجموعاً بر عدم اعتبار عدالت در ما نحن فی به دو دلیل تمسک شده، منتها در دلیل اول چون از راه بدلیت وارد شده باید ببینیم آیا در باب زکات اساساً عدالت معتبر هست یا نیست. مشهور به چند دلیل تمسک کردن بر عدم اعتبار عدالت در باب زکات که اون وقت نتیجهش این میشه اگر در زکات معتبر نبود پس در بدل زکات یعنی خمس هم معتبر نیست. اما ادله‌ای که دلالت بر عدم اعتبار در باب زکات میکنه چند دلیله. دلیل اول اجماع. سید مرتضی در انتصار میفرماید و من منفردت به الامامیه القول به ان الزکات لا تخرج الى الفساق و ان کانوا معتقدی الحق. از چیزهایی که امامیه متفرده در اون هستند، یعنی فقط امامیه قائل شدن و عامه به این نظر معتقد نیستند، این است که زکات به فساق داده نمیشه هرچند شیعه باشند و اجاز باقی الفقها، تعبیر باقی فقها یعنی غیر امامیه، یعنی فقهای عامه، ان تخرج الى الفساق و اصحاب الكبائر. اما بقیه یعنی فقهای عامه اجازه دادند که زکات به فساق و اصحاب کبائر هم داده بشه. دلیلنا علی صحت مذهبنا الاجماع المتردد، دلیل ما بر این صحت مذهب امامیه اجماع. ابن زهره در قنیه هم فرموده و یجب ان یعتبر فی من تدفع الزکات الیه من الاصناف الثمانیه الا المؤلف قلوبهم والعاملین علیها الایمان والعداله. اون چه که عرض به حضور شما در اصناف ثمانیه، یعنی از کسانی که زکات به اونها داده می شود باید معتبر باشه و هست، عرض به حضور شما مگر مؤلفت قلوبهم و عاملین بر زکات ایمانه، ولی عدالت معتبر نیست به دلیل اجماع. و قد بله این عبارت تمام میشه. بعد مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف یه عبارتی داره که میگه از ظاهر من مذهب اصحابنا این که عدالت معتبر نیست. این دلیل اول قائلین به عدم اعتبار عدالت از به حضور شما در زکات. نه چی؟ حالا اونو عرض میکنیم، ظاهرش اینجوریه، این که حالا شق سومی بشه تصویر کرد یا نه اونو حالا باید عرض میکنیم. ما فعلا داریم اون ادلهی که دلالت بر اعتبار عدالت میکنن رو رد میکنیم. دلیل اول اجماعه. سید مرتضی، عرض و ابن زهره، اینا گفتن زکات به شیعه ای داده میشه که از اصحاب کبائر نباشه، یعنی عادل باشه، فاسق نباشه. خب اشکال دلیل اول این است که اجماعی که این آیون ادعا کردن اجماع منقوله. به علاوه در کتاب خلاف هرچند شیخ طوسی فرموده از ظاهر و من مذهب اصحابنا که عدالت معتبره، ولی در ادامه یه عبارتی داره که تصریح میکنه به مخالفت یه جمعی از فقهای شیعه با اعتبار عدالت در اصناف سگانه. عبارت اینه: و خالف جمیع الفقها فی ذلک. جمیع الفقها باز منظور فقهای عام است. و قالوا اذا اعتل فاسق، یا اذا اعتل فاسق، اگر مکلف زکاتش را به فاسق بدهد برعت ذمته، ذمش بری میشه. و بهی قال قوم من اصحابنا، خود شیخ طوسی میفرماید برخی از اصحاب ما هم با نظر فقهای عامه موافقن که عدالت معتبر نیست. لذا با توجه به این که این اجماع منقوله و به تصریح برخی مثل شیخ طوسی مخالف داره، نمیتونیم به این دلیل اعتماد بکنیم. دلیل دوم اینها قاعده اشتقاله. باز به این دلیل هم سید مرتضی در کتاب انتصار اشاره کرده، هم شیخ طوسی در کتاب خلاف. تعبیر شیخ طوسی در کتاب خلاف اینه: دلیلنا طریقت الاحتیاط. غیر از حالا اونچه که برخی دیگه گفتن، یعنی ما به این دلیل میگیم خمس باید، زکات باید به عادل داده بشه چون این مقتضای احتیاط. ما شک میکنیم آیا تکلیف به زکات، به اداء زکات و اخراج زکات با دادن زکات به غیر عادل ساقط میشه یا نه؟ خب بر اساس قاعده اشتغال که مفادش اینه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، ما با اعطاء زکات به غیر عادل یقین به فراغ ذمه پیدا نمی کنیم. پس اگر بخوایم
به نحوی عمل کنیم که یقینه به فراغ ذمه پیدا کنیم، صرفا باید زکات را به عادل بدیم، به فاسق ندیم. این دلیل هم ناتمامه، چون اولا قاعده اشتغال و اصل احتیاط در صورتی جاری میشه که ما دلیل لفظی مطلق و عامی نداشته باشیم. اما اگر دلیل داشتیم از آیه و روایت که به نحو مطلق درباره این سه صنف سخن گفتن، عموم این آیه و اطلاق روایات که متعرض مصرف زکات شدن اقتضا میکنه قید عدالت در مستحقین خمس معتبر نباش. تو زکات تو آیه فقط گفته ایتام و مساکین و ابناء السبیل، دیگه هیچ قیدی مبنی بر این که باید عادل باشه یا فاسق نباشه نیوردن. روایاتی هم که متعرض مصرف زکات شده اونا هم همینطور، مخصوصا برخی از روایات که در اونها به طور کلی وقتی سؤال از یتیم و مسکین و امثال اینها شده، ائمه علیه السلام در جواب به پرسش این افراد درباره زکات استفسال نکردن و نپرسیدن آیا اینها عادلند یا عادل نیستند. اگر مسئله عدالت دخالت داشت در استحقاق زکات، خب باید در پاسخ به سوالاتی که از ائمه میشد حداقل یک کلمه اینا میپرسیدن آیا این شخصی که شما میخواید بهش زکات بدید عادل هست یا نیست، و چنین استفسالی نکردن. لذا ترک استفسال از ناحیه امام خودش دلیل بر این که مسئله عدالت یا فسق اهمیتی نداشته. خب پس با وجود ادله یعنی آیه که عامه و روایات که در باب مصرف زکات از این جهت اطلاق دارن، معلوم میشه عدالت معتبر نیست. از جمله این روایات، حالا یکی دو تا روایت رو دقت کنید، روایت زراره عن الصادق علیه السلام فمن وجدت منها اولاء المسلمین عارفا فاعت دون الناس، اگر از این مسلمین کسی رو پیدا کردی که عارف به حق ماست، یعنی شیعه است، پس به او بده دون الناس، یعنی به عامه نده، یعنی به اونایی که مذهب اهل بیت را ندارند نده. خب اینجا امام این رو در پاسخ به سؤال راوی فرموده، دیگه نگفته اون کسی که میخوای بهش بدی آیا عادل هست یا عادل نیست. معلوم میشه این جهت تأثیری در استحقاق نسبت به زکات نداشت. این روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 2 حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 208 باب 1 از ابواب مستحقین زکات حدیث 1. یا روایت زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، امام باقر و امام صادق علیهم السلام وارد شده که به یه مناسبتی امام فرموده، یعنی این دو تا امام باقر و امام صادق فرمودند از زکات لأهل الولایه، زکات مربوط به اهل ولایت، دیگه نگفته لأهل الولایه اذا کان عادلا یا اذا کانوا عدولا، چنین قیدی نیام. پس هم در آیه هم در روایت نسبت به مسئله عدالت ترک استفسال شده، به نحو عام و مطلق بیان شده و لذا با وجود این ادله که دلالتش روشنه و عدم اعتبار از راه اطلاق یا عموم این ادله استفاده می شود، دیگه جایی برای رجوع به اصل اشتغال نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، بله، 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 نه حالا اونایی که کمک به اونو نشه اونو تو روایت بعدیه، خصوص این روایت در واقع درسته، کسی میتونه بگه این روایت از این جهت در مقام بیان نبوده، ولی مسئله این است که مجموع سؤال و جوابی که در روایت آمده عرض به حضور شما نشون میده این در مقام بیان مستحقین زکات. اگه ما احراز کنیم در مقام بیان نبوده، یعنی به هر حال حتی شک بکنیم در این که در این جهت در مقام از این جهت در مقام بیان بوده یا نه، خب قهرن عرض به حضور شما روایت دیگه قابل استناد نیست. ولی مجموع این روایات یکی دوتا نیست، چندین روایته، این نمیشه همه اینا رو هم بکنیم برای اینکه در مقام بیان نبوده، چون همین روایات مبین شرایط مستحقین خمسه. دقت فرمودید؟ دلیل سوم، ادله دال بر نهی از اعانه بر اسم و عدوان. خب این ادله اقتضا میکنه که ما به اصطلاح زکات را به اینها ندهیم، چون اعطاء زکات بر اینها مساوی با اعانه بر اسم که حرامه. یا ادله‌ای که دلالت بر نهی از رکون بر ظالمین کرده، نهی کرده از اعتماد و تکیه به ظالمین، یعنی حتی در ساختن یه مسجد میگه اگه یه ظالمی، اینها این ظالمین عرض به حضور شما میخوان مسجد بسازن، شما نمیتونید اینها رو کمک کنید، چون این اعانه بر اسم بر رکون بر ظالمینه. خب دلیل سوم هم ناتمامه، چون دلیل اجنبی عن المدعا، اون چه مدعاست و موضوع بحث در این مقام این است که وصف عدالت معتبره، اما دلیلی که اینجا ذکر کردن، یعنی روایات و ادله دال بر نهی از اعانه بر اسم و عدوان و نهی از رکون به ظالمین، اینها مسئله شون متفاوت با مدعاست. این دلیل فوقش اینو میگه نهی میکنه به ظالمین اعتماد نکنید. عرض به حضور شما، اعانه بر اسم نکنید، اما این کجا و مسئله وصف عدالت کجا؟ بله، ممکنه یه جایی این عناوین بر هم منطبق بشن، یعنی اعطاء زکات به یک شخص اعانه بر اسم باشه، اعطاء زکات به یک شخص رکون بر ظالمین بشه، یعنی اون عناوین عارض بشن بر اعطاء زکات. خب اگر این باشه، خب این دیگه ما هم رد نمی کنیم، ما هم این رو میپذیریم، ولی بحث در این نیست. الان ما میخواییم ببینیم فی نفسه آیا عدالت در مستحقین زکات اعتبار دارد یا ندارد. این ادله دلالت بر اعتبار عدالت نمی کنه. این ادله فقط دلالت میکنه بر اینکه اعانه بر اسم بر رکون بر ظالمین حرام. حالا یه جایی این دو عنوان منطبق شدن در ما نحن فیه، اون یه بحث دیگریست. لذا دلیل سوم هم قابلیت اثبات عرض به حضور شما اعتبار عدالت را نداره. چند تا دلیل دیگه مونده اینجا، دو تا دلیل دیگه است که عرض به حضور شما هم احتیاج به زمان داره. امروز سه شنبه هست که البته ملاکن چهارشنبه است، چون فردا تعطیل روز نیمه شعبان هم هست. خب ما به خاطر تعطیلی فردا اون تذکری که معمولا چهارشنبه ها ذکر می کردیم، امروز مختصراً عرض به حضور شما درباره اون صحبت میکنیم. ببینید فرصت کمه، من خیلی نمیتونم عرض به حضور شما در این باره سخن بگم. فردا نیمه شعبان است و روز ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. که روز مهمی است، روز امید و روز انتظار و متعلق به اون حضرت، و به ویژه برای امثال ما که حداقل عنوان سربازی اون حضرت را بر دوش می‌کشیم، یک اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. این عنوان عنوان کمی نیست، سربازی امام زمان، این یعنی کسی در اردوگاهی است که فرمانده اون اردوگاه شخص حضرت ولی عصر. اگر این مسئول و فرمانده به اعمال همه انسان‌ها به واسطه جایگاهش در خلقت نظارت داره، قهرن این نظارت نسبت به منتسبین اون به اون حضرت قوی‌تر و بیشتره. یه واقعیت و حقیقتی است که توقع و انتظار اون حضرت از امثال ما قطعا بیش از دیگران. اعمال انسانها که عرضه به اون وجود مقدس می شود، خب این بر طبق برخی روایات اگر اعمال ناشایست باشد موجب کدورت ولی خدا میشه، اگر اعمال صالحه باشد موجب خرسندی اون حضرت میشه. و البته دعای اون حضرت برای پیروان و منتظران حتما تأثیر داره. یه روزی یه کسی آمد خدمت یکی از ائمه علیهم السلام، حالا یادم نیست امام صادق بود یا، عرض کرد ما رو دعا بکنید. امام فرمود مگه میشه ما شما رو دعا نکنیم؟ به یاد ما باشی، به یاد شما نباشیم، اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه میشه. حالا معنای عرضه اعمال چیه بماند. اینکه چگونه اعمال تک تک انسانها در تمام دنیا به نوعی عرضه میشه و اونها به هر حال اطلاع و اشراف پیدا میکنن، خب این به خاطر سعه وجودی خودشون که البته به اذن خدا این امکان رو برای اونها فراهم کرده که نظارت بر اعمال پیروان و مقلدینشون داشته باشه. لذا یه وضعیت خاص‌تری رو برای ما فراهم میکنه و ما باید به این مسئله واقف باشیم، توجه بکنیم که ما که این ادعا رو داریم مراقبتمون باید بیشتر باشه. البته این به این معنا نیست که کسی با این نگاه به این نتیجه برسه که خب حالا من این لیاقت رو در خودم نمیبینم، این عنوان سخت و بزرگ و سنگین نیست، من توانایی تحمل این عنوان رو ندارم، پس این خودش بشه یک عامل ناامیدی و کنار کشیدن و فرار کردن. اصلا مقصود این نیست، مقصود اینه که تلاش بکنیم این اعمال به نحو احسن اونطور که مرضی نظر حضرت بقیت الله واقع بشه. از جمله اموری که در عصر غیبت و در او دوران غیبت باید بهش توجه کرد مسئله انتظاره. تعبیر به انتظار الفرج از روایات خود رسول خدا تا امام عسکری و خود امام زمان دیده میشه. این یک خط محوری است که ائمه معصومین علیهم السلام و شخص پیامبر این رو دائما مطرح کردن. تعابیری مثل اعظم العمل که در کلمات امام سجاد آمده، یا افضل الاعمال یعنی برترین کارها که امام جواد فرموده، یا احب الاعمال که امیر المؤمنین فرموده. اینا همه حکایت از این دارد که این مسئله مسئله است که شیعه هیچگاه یا مسلمین نباید ازش غفلت کنند. این باید دائما در ذهن ما و در یاد ما و در ذکر ما باشه. ما بدانیم و به گونه ای زندگی کنیم که خود را منتظر ببینیم. این انتظار با تعابیر بسیار بلندی از سوی ائمه معصومین علیهم السلام ازش یاد شده. تعبیر به افضل العباده کردن پیامبر، این انتظار الفرج درسته به خصوص اسم نبردن، ولی حتما منظور انتظار فرج بعد از شدت در هر کار و در هر مرتبه ای نیست، انتظار گشایش نیست. خب این چیزی نبود که این همه روش تأکید بشه، افضل الاعمال نامیده بشه، افضل العباده نامیده بشه، اعظم العمل بنامند اون را، یا احب الاعمال ازش یاد بشه. این معلومه همه برمیگرده به مسئله قیام حضرت ولی است به عنوان مصلح، چه این که این یکی از مسائل مورد اتفاق در جهان اسلامه که در آخر مصلحی خواهد آمد که دنیا را پر از عدل و داد میکنه، نه تنها در هم بین همه فرق اسلامی، بلکه در میان همه ادیان آسمانی چنین عقیده‌ای مشاهده میشه. اعتقاد به قیام و ظهور یک مصلح کل که این دنیا را پر از عدل و داد میکنه. پس عنایت بفرمایید که در موضوع انتظار به عنوان افضل الاعمال و احب الاعمال و افضل العباده، ما طلاب به عنوان اقرب به حسب ظاهر، نمیخوام بگم واقعا اینجوریه، ممکنه یه آدم عادی بی سواد نزد حضرت خیلی مقربتر باشه، حداقل از نظر عنوانی ما تحت فرماندهی اون حضرت داریم زندگی میکنیم. این جلوه در زندگی ما باید پررنگتر بشه، این انتظار الفرج در زندگی ما باید پررنگتر بشه، منتها به شرطها و شروطها. این که بفهمیم انتظار الفرج چیه، این که بفهمیم چه آسیبهایی کنارشه، چگونه تعلیم بدیم و به دیگران یاد بدیم، اینا مهمه. یه وقت نکنه ما طلاب و روحانیون خودمون در این جهت از عامه مردم عقبتر باشیم و متأسف یه وقت خدای نکرده موجب انحراف اونها بشیم. اینو من به هر حال عرض میکنم، حالا اگه بشه جلسه یک کلاس بعدی بازی توضیحات بیشتری.